بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم که در بحث مطلق بعد از آنی که تعریفی برای مطلق ذکر می شود یک عناوینی را مطرح می کنم و در رابطه با موضوع له اونها بحث می کنم، مثل همین اسم جنس و علم جنس و معرف بلام و نکره و امثال اینها. حالا مرحوم آقای آخون قدس سره بعد از آنی که از این بحث فارغ شدند در رابطه با این که کدام یکی از این عناوین ما می توانیم عنوان مطلق رو به او بدهیم، در این رابطه بحث می کنند. می فرمایند که تردیدی نیست در اینکه اسم جنس که مفادش همون طبیعت و ماهیت، او عنوان مطلق برش اطلاق می شود. انسان و حیوان و رجل و مرأة و امثال ذلک به عنوان اسم جنسی یطلق علیه عنوان المطلق. و می فرمایند در باب نکره روی همون مبنای خودشون که برای نکره دو وضع قائلند، یکی در مقام اخبار و دیگری در مقام انشاء، و فرمودند که موضوع له نکره در مقام اخبار اون فرد معین واقعی است که عند المخاطب مجهول اون فرد، مثل جاءنی رجلون. اما در نکره‌ای که در مقام انشاء واقع می شود مفادش همون ماهیت، منتها به زمیمه قید وحدت. حالا می فرماین نکره به این معنای دوم، این هم عنوان مطلق داره. وقتی میگه جئنی به رجلن در مقام انشاء، مثل همون اعتق رقبتن که شما در مسئله مطلق و مقید مثال میزنید، این نکره به معنی دوم عنوان مطلق برش تطبیق میشود. ظاهرشون اینه، اما نکره به معنی اول نه، در جاءنی رجلون که در مقام اخبار واقع شده اون نمی شود عنوان مطلق برش اطلاق بشه. بعد می فرمایند این تیکه بیان ایشون رو خوب با دقت ملاحظه بفرمایید. بعد می فرمایند که نه اطلاق در رابطه با اسم جنس و در رابطه با نکره در مقام انشاء، این یک اصطلاح جدیدی در مقابل لغت نیست، همون معنایی که مطلق به حسب لغت معنای او هست. خب از نظر اصولیین هم ما اگر به رجل به عنوان اسم جنس یا رجلن در جنی به رجلن عنوان مطلق رو تطبیق بکنیم، اینطور نیست که یک اصطلاحی از اصولیین در مقابل لغت وجود پیدا کرده باشه. خب اسم جنس همون طوری که از نظر اصطلاح اصولی مطلقه، خب از نظر معنای لغوی هم که به معنی آزاد بودن و خالی از قید بودن و آری از قید بودن، همون معنا هم درش وجود داره. پس بین اصطلاح و بین لغت فرقی وجود نداره، لکن می‌فرمایند در این بین یه مسئله‌ای وجود داره و اون مسئله این است که به مشهور اصولیین یک نسبتی داده شده که البته اون نسبت حالا محل تردیده. ایشون می‌فرمایند اگر این نسبتی که به مشهور داده شده این صحیح باشه، حالا اون نسبت چیه؟ نسبت این است که به مشهور نسبت داده شده که اینها مطلق رو عبارت از خود طبیعت نمی دانند، بلکه طبیعت مقیده به ارسال، طبیعت مقیده به شمول، طبیعت مقیده به سریان، لکن نه حالا شمولش شمول به نحوه عموم استیعابی باشه، نه سریان و شمول ولو به نحو بدلیت که در جعنی به رجلن معناش این نیست که تمام رجلها رو باید این مأمور و مکلف بیاورد برای مولا. جعنی به رجلن عمومیت داره و شیوع و سریان داره، لکن شیوع و سریانش به نحو بدلیته، یعنی هر رجلی مکان دیگری کفایت می کند در مقام امتثال. حالا می فرماین نسبت اینه که مشهور قائلن به این که مطلق طبیعت و ماهیت به تنهایی نیست، بلکه طبیعت مقیده به قید سریان و به قید شمول، منتها شمول بدلی و شیوع بدلی. ایشون می‌فرماید اگر این معنا و این نسبت صحیح باشه، اینجا بین اصطلاح و لغت اختلاف پیدا می شود، برای اینکه لغت مطلق اقتضا می کند که هیچ قیدی در او وجود نداشته باشه، حتی قید سریان و قید شمول و عموم بدلی. اصطلاح روی صحت این نسبت میگوید مطلق یک نوعی است از مقید، منتها قیدش عبارت از سریان و شمول، و طبیعت وقتی که مقید به سریان و شمول شد، اصطلاحاً به او مطلق گفته می شود. اگر این باشه، بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی مغایرت تحقق پیدا می کنه. لکن ایشون می فرماین این نسبت درست نیست، این نسبت یک تالی فاسدی داره که با توجه به اون تالی فاسد ما باید بگیم بی خود این معنا رو به مشهور نسبت دادن. و اون تالی فاسدش اینه که خب اگر معنای رجل طبیعت مقیده به قید عموم و سریان شد، اگر معنای رقبه طبیعت مقیده به قید عموم و سریان شد، این طبیعت دیگه قابلیت تقیید به دلیل مقید نداره، دیگه عتق رقبتن رو ما چجوری میتونیم با لا توتق الرقبت الکافره تقیید بکنیم؟ برای اینکه اگر عنوان ایمان رو بخواهیم زمیمه بکنیم به عنوان عتق رقبتن، معناش این است که تناقض صدر و ذیل پیدا میکنه. برای اینکه معنای رقبه طبیعت مقیده به قید سریان و قید مؤمنه نافی سریانه، نمیگذاره که این عنوان در رقبه کافر پیاده بشود، و در این صنف این عنوان تحقق پیدا بکنه. پس چطور میشه ما بین این دوتا جمع بکنیم؟ از یک طرف بگیم عتق رقبتن یعنی ماهیت مقیده به قید سریان، که معناش این لا فرق بین المؤمن والکافر، این ساری در همه افراد و شیوع در تمامی مصادیق داره، و از یک طرف با دلیل مقید که میگوید لا توتقر رقبت الکافره، بیاییم قید ایمان رو زمیمه بکنیم. عموم و شمول اگر به عنوان قیدیت در رقب مطرحه، دیگه معنا نداره یک قیدی که با این عموم و شمول معاندت داره و تضاد داره، این دوتا در یک جا مجتمع بشوند، که در حقیقت مثل این که این طور بگه: اعتق رقبه ساریه فی جمیع الافراد را من دون فرق بین المؤمن والکافر. و این به صورت قیدیت در معنای مطلق مطرح باشه، و از طرف دیگر با لا توتق رقبت الکافره ما بیاییم یک قیدی که با اصل قید اطلاق در تضاد و تعانده بیاییم مقید بکنیم اعتق رقبتن را. لذا می فرماید ما به استناد این تالی فاسد حکم میکنیم به این که این نسبتی که به مشهور داده شده، این نسبت فی غیر محله هاست. مشهور برای مطلق ماهیت مقیده به قید سریان و شیوع رو ذکر نمی کنند. در ماهیت مطلق اصلا قیدی مطرح نیست، حتی قید سریان و شیوع. و شاهدش اینه که ما در بحث عام و خاص، که بحث مطلق و مقید از این نظر اقوای از بحث عام و خاصه، ما در بحث عام و خاص گفتیم اگر اکرم العلماء اکرم کل عالمین، با اینکه به حسب وضع واضح کلمه کل یا جمع محلا بلام برای دلالت بر عموم وضع شده، معذالک اگر یک دلیل منفصلی آمد و گفت لا تکرم زیدن العالم، این هیچ مستلزمه این نیست که در اکرم کل عالمین یک مجازیتی ما مرتکب بشویم. ما گفتیم اونجا اراده استعمالیه و اراده جدیه از نظر سعه و زیغ دائره ارادتین بینشون فرقه. خب در مطلق و مقید این معنا روشن‌تره که اگر ما به لا توتق رقبت الکافره اعتق رقبتن رو تقیید کردیم، این تقیید هیچ مستلزم مجازیت نیست، یعنی برخلاف معنای اطلاق ما رفتار نکردیم. اطلاق با این تقیید بینشون منافاتی وجود نداره، در حالی که اگر معنای مطلق تقید به قید ارسال و شمول درش اخذ شده باشه، وقتی که لا توتق رقبت الکافر میاد و این دوتا قید قابل اجتماع نیستن، پس لا محاله باید معنای مطلق رو ما قیدش رو قیچی بکنیم، و اگر خواستیم قید معنای مطلق قیچی بشه و حذف بشه، این لا محاله مستلزم مجازیته، در حالی که مسئله مجازیت مطرح نیست. پس در نتیجه ایشون می‌فرماید که این مطلبی که به مشهور نسبت داده شده که در معنای اطلاق قید شمول و سریان بدلی نوعاً وجود داره، به علت همین تالی فاسده مهمی که ملاحظه فرمودید، ما حکم میکنیم به این که این نسبت غیر صحیحه، بلکه معنای مطلق در نظر مشهور همونیست که موافق با لغت هست، بدون اینکه هیچ قیدی در معنای مطلق اخذ شده باشه ولو قید سریان و شمول باشه. این بیان ایشون تا اینجا یک اشکالی با توجه به حرفهای قبلی خودمون در صدر کلام ایشون وجود داره، اما ذیل کلامشون حرف خوبیه، منتها یک اشکالی هست که حرف به این خوبی رو ایشون در فصل بعد به یک صورتی کأنه ازش عدول میکنن و یا حداقل یک مطلبی رو ذکر میکنن مغایر با این فرمایششون هست، در حالی که این فرمایش فی نفسه مسئله خوبیه. لکن اون مقداری که تا اینجا فعلا به کلام ایشون ارتباط داره، با توجه به دو مبنایی که ما ذکر کردیم، خب از کلام ایشون استفاده میشه که نکره به معنی اول که عبارت از اون نکره است که در مقام اخبار استعمال می شود، او از دائره مطلق خارجه، در حالی که ما دیروز بحث کردیم که اینطور نیست که نکره به اعتبار اختلاف مورد اخبار و انشاء دو تا وضع داشته باشه و دو تا معنا داشته باشه. نکره در مقام اخبار همون معنای نکره در مقام انشاء رو داره که او عبارت از طبیعت، منتها با قید وحدت، که حالا این قید وحدت رو خود ایشون مضر به انطباق عنوان اطلاق نمیبینه. لذا روی این مبنا در باب نکره ما تفصیل قائل نیستیم، ما همون معنایی رو که ایشون برای نکره در مقام انشاء قائلن، همون معنا رو برای نکره در مقام اخبار قائلیم. لکن حالا فرضنا که ما بیان ایشون رو در رابطه با نکره در مقام اخبار بپذیریم، جاءنی رجلون دیگه معناش طبیعت نیست، جاءنی رجلون یک فرد معین مشخص فی الواقع و المجهول عند المخاطب. لکن اگر نظرتون باشه در اون روزهای اولی که ما برای مطلق تعریفی ذکر شده بود و می گفتن المطلق و ما دل على شایئن فی جنسه، ما اونجا یک عرضی کردیم و او این بود که مسئله اطلاق و تقیید در رابطه با ماهیات تنها نیست، بلکه در جزئیات هم مسئله اطلاق و تقیید مطرحه. و مثالی که برای این زدیم روی همون نظریه مشهور، مسئله فرق بین واجب مطلق و واجب مشروط بود. گفتیم اگر مولا بگوید ان جاء زیدون فاکرمه، بر حسب نظر مشهور هیئت اکرم مقید به مجیء شده، بخلاف اونجایی که بگوید اکرم زیدن و هیچ قید انجا اکر رو همراهش نیاورد. اونجایی که میگه اکرم زیدن به صورت یک واجب مطلق اکرام زید مطرحه، اما اونجایی که میگه انجا اک زیدون فاکرمه به صورت یک واجب مشروط مطرحه. و واجب مشروط بنابر نظریه مشهور در مقابل شیخ بزرگوار انصاری قدس سره، این قید مجیء در رابطه با خود وجوب اکرامه، یعنی در رابطه با مفاد هیئت. مفاد هیئت چیه؟ خود مشهور میگن هیئت یکی از اون چیزهایی است که ملحق به حروف و دارای معنای حرفیه، و از طرف دیگر همین مشهور در بحث وضع حروف تصریح میکنن به اینکه وضعش عامه لکن موضوع لهش خاصه، معنای حرفی از نظر موضوع له امر جزئیان، معنای موضوع له خاص بودن همین جزئی بودنه. خب این هیئتی که یکون و معناها معنا جزئیان و معنا خاصن، این کیفه مقید شده به مجیء زید. اگر مسئله تقیید و اطلاق تنها در رابطه با ماهیات و کلیات باشه، پس این اطلاق و تقیید در مسئله واجب مطلق و واجب مشروط این چجوری توجیه میشه و مشهور توجیه میکنن؟ بله، اگر ما فرمایش شیخ انصاری رو در رابطه با واجب مشروط مطرح بکنیم و اون این است که مجیء رو قید برای ماده قرار بدیم نه قید برای هیئت، ممکنه کسی اونجا توجیه بکنه، ولو اینکه همونجا هم قابل توجیه نیست، برای اینکه اکرام ولو اینکه کلیت داره، اما اکرام مضاف به جزئی این یکون و جزئیان، اون وقت اکرام جزئی مضاف الی زید کیف یقید بالمجی علی قول شیخ، که در واجبات مشروط قید رو در رابطه با ماده میدانه، منتها روی حرف مشهور مسئله روشنتره، اما روی حرف شیخ هم این اشکال وارده. اکرام که مقیده به مجی نشده تا شما بگید اکرام یک عنوان کلی و یک ماهیت کلی است. اکرام مقید و مضاف به زید مقید به مجی شده، و اگر اکرامی اضافه به یک جزئی پیدا کرد، بنابر قول شما نمیشه دیگه کلیت پیدا بکنه، لا محاله باید جزئی بشه. اون وقت جزئی رو چطور شما مقید به مجیء میکنید؟ پس روی اون مبنایی که در مباحث اولیه بحث مطلق و تعریف مطلق ما عرض کردیم که نباید دایره اطلاق و تقیید رو تنها در مورد کلیات مطرح کرد، بلکه در مورد جزئیات هم مطرحه. نه تنها مطرحه، نوع قیودی که در کلمات واقع میشه اینها قیود امور جزئی است. وقتی میگید ضربت و زیدن یوم الجمعه، این یوم الجمعه قید چیه؟ قید وقوع ضرب خارجیه شما بر زیده. وقوع ضرب خارجی شما بر زید امر جزئی لا محاله، فکیف قید به یوم الجمعه. و همینطور قیود دیگر، عند الامیر قبل از زوال فی حضور الجماعه، تمام اینها قیودی است که ارتباط به جزئیات داره. اون وقت به مرحومای آخون عرض میکنیم که اگر ما فرزن از شما هم بپذیریم که نکره در مقام اخبار دلالت بر یک جزئی میکنه، اما مدلولش جزئی باشه، این منافاتی با مسئله اطلاق نداره. فرق است بین اینکه مخبر بگوید جاءنی رجلون، و بین اینکه بگوید جاءنی رجلون عادلون مثلا. خب اینجا تقیید برای چی واقع شده؟ آیا جاءنی رجلون با جاءنی رجلون عادلون از نظر اطلاق و تقیید فرق نمی کنه؟ در حالی که مورد این اطلاق و تقیید روی بیان شمای مرحومای آخون که نکره در مقام اخبار دلالت بر یک فرد معین واقعی میکنه، اطلاق و تقیید در اینجا هم جریان داره. پس فعلا اشکالی که به مرحومای آخون تا این جای کلامشون متوجهه، با توجه به اون دو مبنایی که یکی دیروز ذکر شد و یکی هم در مسئله تعریف مطلق در اول مباحث مطلق و مقید ما ذکر کردیم، این اشکال به ایشون وارده. لکن اشکال اساسی در رابطه با مطلب آینده است که انشاءالله روز شنبه عرض می کنیم.